أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله خطبه پنجم را میخوانیم. جریان این خطبه این است: در سقیفه بنی ساعده علایالدین ابوبکر را انتخاب کردند، اون بحثی که در تاریخ آمده است، اون سبک غلطی که زور هم گفتند و توجیهات هم کردند و ابوبکر انتخاب کردند. بعد که ابوبکر انتخاب شد، ابو سفیان پدر معاویه آمد نزد عباس عموی پیغمبر که این چه وضعیه که بنی هاشم رو کنار زدند، بنی تیم زدن سر کار میاد. بنی تیم هم انسانهای رذلی بودند. قبلا گفتیم که ابو قحافه پدر ابوبکر در همین قبیله تیم مگس پرانی میکرد برای بزرگ قبیله. از این کارشون چیز خلاف و خراب بود. اینجور نبود که بگید یک اسم و رسمی داشتند و شخصیتی. خلاصه ابو سفیان گفت این چه وضعیست که بنی هاشم داره کنار میره و داره قبیله تیم سر کار داره میاد. بریم علایالدین به حضرت علیه السلام بگیم که از حق اشتفا کند و ما یار داریم، لشکر داریم، چنانچه مخالفت کنند زمین و زمان رو به هم میریزیم، پر از نیرو میکنیم، چنین و چنان. خب این ظاهرش این بود. باطن قضیه این است که درسته ابو سفیان یک جوری ترجیح میدهد بنی هاشم رو بر تیم، اینا یک جورایی به هم دیگر از نظر عبد مناف اجدادشون نزدیکترن، ولی مسئله این نبود. مسئله بود یک جنگی را میفتاد. مسئله بود که اون خواسته ای که حضرت داشت که بهش نمیرسید، که بعد در ضمن مطالب خواهیم گفت که چه اتفاقاتی میفتاد. وقتی به علی علیه السلام این مسائل را گفتند و پیشنهاد دادن، حضرت فرمود ایها الناس، مردم، شقوا امواج الفتن به سفن نجات. معلوم میشه با یک عده زیادی هم آمده بودند، تنهای تنها نبودند. فرمود بشکافید این موجهای فتنه ها را با کشتی های نجات. میدونید اهل بیت کشتی نجات هستند، نه هر کشتی، کشتی که بتونه در مقابل موجهای سهمگین بیزدن. امام رو ما باید در فتنه ها ازش استفاده بگیریم که چه کنیم اینجا؟ راه نجات چیست؟ مردم، این همه موج فتنه در پیش، سوار بر کشتی نجات شوید، این موجها رو بشکافید، رد بشید. حضرت رسول صلی الله علیه اون اواخر عمر به ابا مویهبه گفتن بریم قبرستان بقی، یه مقداری برای مردگان این قبرستان دعا کنیم و استغفار کنیم. مدت طولانی اونجا استغفار کردن. بعد گفتن لیهنکم ما اصبحتم فیه اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم. خوش به حال شما که رفتید، فتنه‌هایی مثل شب‌های تاریک در پیش است. حضرت می‌فرمود اینا فتنه داره میاد جلو. اینو بعد از حضرت رسول داده بود. شما میگید ما توی فتنه بیم چه کنیم؟ بعد نجات بدیم مردم رو، نه که به هلاکت برسونیم مردم رو. در خطبه 93 دارد که فتنه‌ها به جوری است که ابتدا که میآید مشتبه است. شما باور نمی‌کنید فتنه باشد. وقتی زمان ها میگذرد میفهمی چی سرتون در آمده است. ان الفتن اذا اقبلت شبهت. اذا ازبرد نبهد یون کرن مقبلات و یعرف نمدبرات. خب الان شما میگید خب قبیله هم داره میاد سر کار، یعنی هاشم داره میره عقب، بیاید یک فکری بکنید اینا آدمای رزدی هستن ظاهرش این، ولی زمان بگذره بعد میفهمی چه اتفاقاتی داره میفتن. و اخرجوا عن طریق المنافره و ذو تیجان المفاخره. اخرجوا یعنی مسیرتون عوض کنید از این راه منافره. منافره میامدن میگفتن که ایونا از نفرا، کدام یکی از ما نفر بیشتر شخص دارد، نفر دارد، قدرت بیشتر دارد، این معنی منافرت. چون ابو سفیان گفته ما لشکر داریم، پیاده نظام داریم، زمین و زمان را پر میکنیم، برید کنار از این حرفا که ما نفر داریم. و او تیجان المفاخره، بگذارید این تاش های فخر فروشی را که ما از عبد مناف هستیم، اونها از تیم هستن، اینا رو بذارید کنار. ابو سفیان آمد اونجا شعر میخون، میگو بنی هاشم لا تطمع الناس فیکم ولا سیما تیم ابن مرع و عدی. بنو هاشم دیگران رو به طمع نیاندازید در مورد خودتون، مخصوصا این قبیله تیم، مخصوصا قبیله عدی، شل نیایید که اینها طمع میکنن. فمل امر الا فیکم و الیکم، مسئله خلافت مال شما، ولیس لها الا ابو حسن علی، فقط علی باید سر کار باشد. از این حرفا میزد. بعدم با صدای بلند میگفت یا بنی هاشم یا بنی عبد مناف ارضیتم ان یلی علیکم الرذل ابن الرذل، انسانه پس رو میکنه تاکم کنید، به خدا قسم اما والله لو شئتم لأملأنها علیهم خیلا و رجلا. لشکر داریم، پیاده نظام داریم، از این حرفا میزدن. فرمود این طریق منافرت رو بذارید کنار، از یک راه دیگر بروید، ما نفر داریم. این مفاخرت رو که ما از این قبیله ایمون قبیله هستیم بذارید کنار. افله من نهده به جناح او استسلم فعرا، کسی سمر میدهد کارش که پرواز کند با بال یا راحت بنشیند استراحت کند. اگر بال نداری هیچی میگه پرواز کنید، یا پرنده بال داشته باشد پرواز کند یا پرواز نکند راحت بنشیند. من یار ندارم آخر. در خطبه 26 دارد فنظر تو فی اداله سلیم معینون الا اهل بیتی فذنن تو به من الموت، من نگاه کردم دیدم فقط اهل بیت رو دارم و این هم کشنه می شود. وقتی تو الان قدار این بود که در چشمم خار بود و صبر کردم. خب پس خوش با حال کسی که اگر بال ندارد راحت بنشیند. ما یک چهار تا نیرو اهل بیت داریم، همینا به کشتن داده میشن، خب مردم چی؟ حالا ما اون آجل، این آبی است کندیده که رنگ و بویش عوض شده است، لقمتون یغص بها آکلها، لقمه است که گلو به گلوی میگیرد خورندش را، اون که این لقمه را بخورد به گلویش میگیرد. آقا ما با حکومت میخوایم برای مردم آب و نانی برسانیم. اگر قرار شد که چهار تا نیرو اهل بیت داریم کشته بشوند، بعد چه آبی به این مردم میرسد، چه نانی به این مردم میرسد؟ آب گندیده، لقمه گلوگیر. و مجتن ثمرت لغیر وقت اینا ها، که از زارع به غیر عرضه. چقدر جمله قشنگه تازا. اینی که الان من بخوام این اقدام بکنم، نان آب بر مردم نمیشه، برد آب گندیده، نان گلوگیر، چه فایده بر مردم دارد؟ و علاوه بر این سودش را که میبرد، شما یک نهال فراهم بکنید برید تو زمین دشمنتون بکارید. چه کاری هست؟ نه و موجه تنثمه یا میره رو میخوای بشینی زودتر بشینی تا شکوفه بشینی چی گیرت میاد؟ و موجه تنثمه به لغیر وقت اینا یا این که الان من بخوام حرکتی انجام بدم مثل کسی است که میوه میچیند غیر از وقت رسیدنش، او کزار به غیر ارضهی، یا مانند کسی که میکارد این نهال را در غیر زمین خودش. من حرکتی انجام بدم برای مردم نان و آب نداشته باشند، برای خودمونم ثمر نداشته باشد چون زودتر است، ولی این نهالی برای دیگران باشد، سودش دیگران به دشمنان اهل بیت ببرد. ابن ابی الحدید میگوید که فاطمه زهرا صلوات الله علیها حرذت یوما علی النهوض والوثوب، تشویق میکرد علی را که پاشو حقت را بگیر. فسمع صوت المؤذن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این صدای مؤذن بلند شد که اشهد ان محمد رسول محمد رسول الله. فقال لا، علی علیه السلام به فاطمه زهرا گفت ای سر رو که زبال هذا النداء من الارض، دلت میخواد دیگه اذان گفته نشود اشهد ان محمد رسول الله در هیچ جای زمین گفته نشود؟ قالت لا، گفتم من این را نمیخوام. قال فانه ما اقول لك، پس چی نگو، حرف همین که من دارم میگم. اگر قرار میشد علی علیه السلام این حرکت رو انجام میداد، برای مردم آب نمیشد، برای مردم نان نمیشد، برای خود حضرت ثمره نمیشد، زودتر چینی بود، ولی این نهال در برای دشمنان و اصلا از اسلام اسمی نباشه. ببینید عرض بکنم که یه بحثیست در علم کلام تحت عنوان لطف. لطف را در علم کلام علمای این فن معنا می کنند که ما یغرب العبد الى طاعت یبعده عن المعصیه، لطف این است که انسان را به اطاعت نزدیک و از معصیت دور کند. و میگن این بر خدا لازم است، هر چیزی که مردم را به اطاعت نزدیک کند و از معصیت دور، خدا باید فراهم کند. من جمله وجود ائمه، وجود اهل بیت به این خاطر است. مردم اینطوری راه را میابند و از معصیت دور میشوند. در شرح تجرید این سوال مطرح است که خب امامی که غایب است، امام زمان، چه لطفیست برای ما؟ امامی که حاکمیت ندارد چه لطفیست برای ما؟ وقتی لطف است که ما ببینیمش حکومت کند، بهره ها از حاکمیت او ببریم. بعد چون این جواب میدهد، وجود امام یک لطف است، این که خدا خلقش کرده، پذیرش این امامت خودش هم قبول کرده این مسئولیت را، دو لطف است، لطف دوم. اما غیبت و انا، اما این که نیست، حاکمیت ندارد، نمیبینیمش، ما مقصری، پس از جانب خدا نیست. علی علیه السلام رو خدا آفرید، به عنوان امام قرار داد، لطف اول لطف دوم. حالا خلیفه نیست، مردم مقصرند، امام امام است، ولی آیا امام خلیفه است؟ نه، اگر مردم بخواهند هست، اگر نخواهند نیست، مثل امام زمان علیه السلام. امام هست ولی حاکمیت ندارد، ما اسناد اینطور داریم، در خطبه صد دارد که در بحث امام زمان نه عجله بکنید که بگیر دکونه اشکا بیفتید، نه مانکه رو بشوید و تأخیر بدانید که از برکاتش عقب بمانید. فلا تتم و غیر مقبل ولا تیأس من مدبر، اونجا دارد فإن المدبر أسعى أن تزل به إحدى قائمته و تثبت الأخرى فترجع حتی تثبت جمیعا. دو پا هست، یکی پای امامت، یکی پای حکومت. امام زمان پای امامتش هست، امید از پای بعدیش هم مستقر بشود استفاده ها ببریم. یک نامه‌ای به امام زمان نوشتند، اون واسطه محمد ابن عثمان بود در غیبت صغرا. سوالاتی در اون نامه بود. یکی از سوالات این بود که چرا شما غایبید؟ جواب امام زمان را ببینید: اما علت ما وقع من الغیبه، چرا من غایبم؟ فإن الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. جوابش در این آیه است که سوالی نپرسید که از پاسخش ناراحت میشوید، خودتون محاسبید. انه لم یکن احد من آبائی. بعد ادامه میدن که پدران من وقتی آمدن یک حاکم طاغوت بود، هیچ کار نمیتونستن بکنن. من هم یعنی همینجور بیام، یعنی من بیام باز حاکم طاغوت باشد، من هیچ کار نتونم بکنم؟ پس بذارید وقتی بیام که شما یاریم کنید. شما از من میخواهید بیایم به عنوان یک حاکم، نه که حاکم یک طاغوت باشه مدام یک مظلوم بر کنار. در هر صورت این مسئله در علم کلام ثابت شده است، علما ما قبول دارن رو. امامت یه بحث است، خلافت یه بحث دیگر است. امام خلافت رو قبول نمی کند. خود حضرت رسول هم بهش فرمود: علی علیه السلام تو مثل کعبه هستی، مردم باید پیشت بیاد، تو نباید بری. علیه السلام فرمود رسول خدا فرموده یک مخالف داشتی قبول نکن. و جالب اینجاست که حتی یک مخالف نداشته وقتی قبول کرده. 7 نفر ساکت بودن، اینا میگفتن وقتی دیگران رأی دادن ما رأی میدیم. این 7 تا به هم دیگر مسئله رو پاس میدادن ولی مخالف نبودن. فإن أقول یقولوا حرس على الملك، این از کت یا قولو جزه من الموت. اگر حرفی بزنم میگوین حریص بر حکومت داریز، ریاست طلب است. این رو عمر ایباب میکرد. اگر ساکت بشوم میگویند از مرگ ترسید. پس اینا میخوان حرفشونه بزنم. خلاصه ساکت باشم یا حرف بزنم؟ ساکت باشم میگن از مرگ ترسید، حرف بزنم میگن حریص بر ملک است. در خطبه 72 چقدر قشنگ میگوید حضرت، فرمود یکی به من گفت که تو حریص بر ملک هستی. قد قال قائل انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب. حریص، یکی گفت شما حریص هستید بر مسئله خلافت. فرمود یک جوابی بهش دادم که انه بهته لا یدری ما یجی ونی به، چنان بهتش زد ماند که چه بگوید. من اینطور جوابش دادم: بل انتم والله الاحرس و ابعد و انا اخس و اقرب. من اگر از حکومت حرف میزنم شایستش هستم، به پیغمبر نزدیکم. شما که دور هستید صلاحیتشو ندارید، شما چرا میگوید؟ اگر کسی حقشو میخواد و خدمتی به مردم میخواد حریص هست. شما که دور هستید وقت میخواد شما بیاد جلو. انما طلب تو حق لی، من حقی را دنبال بودم که مال خودم بود، یعنی حق مردمی است که من میتونم انجام بدم. اما شما چی؟ انتم تهولون بینی و بینه که مانع میشوید حق به حقدار برسد به اسم این که حریص است. و دارد فلم ما بله قرعتو بالحج فی الملع الحاضرین، یعنی حضور همه که گفتم که انهو بهت لا یدری ما یجیبونی به، بهتش زد نتونست جواب ما بدهد. میگوین علی حریص بر ملک است، میخواد مردم رو نجات بده، حقشون هم است. حالا حرف میزنند میگن از مرگ ترسید. هیهاد به عدلتی یا ولتی. ببینید علتی وقتی تسخیر میشود قاعدتاً باید بشه لطیا، نخیر لطیاس. عوض این که مضمون بشود لامش، آخرش الف می آید. لطیا تصغیر است، پس چرا مضمون نیست اولش؟ عوض زمه اون آخرش الف آمده است. هیهات به عدلتی یا بلتی. هیهات بعد از اون مشکلات و کوچک و بزرگی که من دیدم، جنگ های کوچک و بزرگی که من دیدم، من از مرگ میترسم. شما جنگ هایی که حضرت علی علیه السلام شرکت کرده زمان حضرت رسول بررسی کنید، بعضی جنگ ها رو حضرت یک نفر رو تموم کرده. خیلی جالب. من میترسم بعد از اون حوادث کوچک و بزرگ که دیدم. بعد این یک جریان تاریخی هم دارد، میگه یک نفری یک زن خیلی بد اخلاقی داشت، بیچاره شده بود از دستش. بهش گفتن خب معلوم است زن تو از تو قدش بلندتر است، خب معلوم است زور تو بوله میرسد، با یک زنی بگیری که قدش از تو کوتاه‌تر باشد. گفت این منطقی است، ولی یک زن قد کوتاهی گرفت، این از او بدتر درآمد. گفت حالا چه کنم؟ گفتن یک زن دیگر بگیری. گفت نه، هیهات بعد علتی یا ولتی، ما هر دو مدلش را دیدیم، هم اون زن هم این زن، ما را چه برسه باشیم. این همون جریان هم دارد، ولی در هر صورت ما جنگ های بزرگ دیدیم، جنگ های کوچک دیدیم، ما از مرگ میترسیم؟ والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بتد یمه، به خدا علی فرزند ابو طالب انسش به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر است. اصلا رشد بچه به اینه که شیر مادر بخورد، زندگیش به اینه. اصلا علی علیه السلام اینطوریه، اگه از مرگ بترسد که علی نیست که، این افراد رشدشون در اینه، اینا فراتر از مسائل مادی هستند. ببین وقتی هدف انسان خاک است، زمینی ماشینی بخره، اینا خاک است، خب نمیخواد بره بیرون از هدفش، دور میماند، نمیخواد بمیرد. وقتی که نه آسمانی است، اینجا در بندی، میگه بذار زودتر برم. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. اقبال لاهوری رو میگه، اونایی که از مرگ میترسند هدفشون خاک است. چرا از خاک جداشون کنید؟ ناراحتن دیگه. من کان یرجو ان یعیش فإننی، هر کسی دلش میخواد زنده بماند، ولیکن من اصبحت ان ارجو ان اموت فأعتقا، من دلم میخواد بمیرم آزاد بشم. شاعری رو داره میگه. در هر صورت علی علیه السلام رشدش به این است که از مرگ نترسد، انس به مرگ داشته باشه. فوالله ما اوالی دخلتو الی الموت او خرج الموت الی. یه وقتی دیگه گفتن در جنگ صفین که حضرت جنگ رو دیر آغاز کرد که مردم هدایت بشند، گفتن علی از مرگ میترسد. اونجا جواب داد به خدا قسم اصلا برای من فرق نمی کند، من به سوی مرگ بروم یا که مرگ به سوی من بیاید. ولی این شجاعت نیست که علی علیه السلام بیاد وارد یک معرکه‌ای بشود، نه برای مردم نان باشد، نه آب باشد، نه برای خودش ثمره چون زودتر بگیرد، ولی این نهار را در دل در زمین دشمن بکارد. این شجاعت نیست اسمش، این همون اهدافی است که دشمن میخواهد. یکی آمد به سقراط گفت که سرعت یعنی چه؟ سقراط گفت خودت بگو. گفت یکی سریع میدود در دویدن هست، یکی سریع مینویسد در نوشتن هست، یکی سریع حرف میزند در گفتن هست. همجور مثال زد. بعد سقراط گفت که پس درست تعریف نکردی، تو داری همه جا پیداش میکنی مصداق، پس بیا یک تعریف جامع بیاریم، بگیم سرعت یعنی در زمان کمتر کار بیشتر، که این در جنگ هم معنا میده، در نوشتن هم معنا میده، در دویدن هم معنا میده. گفت حالا خوب تعریفی شد. سقراط گفت من نمیخواستم در حقیقت سرعت رو برات تعریف کنم، خواستم مقدمی باشد برات که بخوام یه چیز دیگه برات تعریف کنم، با آن شجاعت هست. میخوام شجاعت رو هم جوری معنا کنم که همه جا باشد، اون به معنی مقاومت بگیرش، همه جا هست، در صلح هست، در جنگ هست، در اهداف کوچک و بزرگ همه جا پیداش میشود. علایرغم این شجاعت نیست که اینجا حضرت علی علیه السلام اینجوری وارد میدان بشود هیچ ثمر برای کسی نداشته باشد، فقط نهال برای دشمن باشد. بل اندمجت علی مکنون علم، تازه این یک طرف مسئله بود، بلکه من اطلاع دارم بر علوم سری، بر لبش قفل و در دل رازها، دل لب خموش و دل پر از آوازها. اینا که گفتن شما میفهمید یعنی چه؟ من شروع کنم آب و نان برای مردم نمیشه و کشت و کشتار است، میفهمید؟ زودتر میبرا چیدن است و برای من ثمر ندارد، میفهمید؟ این که سودش را اونها میبرند نهال در برای دشمن کاشتن است، میفهمید؟ اما خیلی چیزا شما نمیفهمید. بل اندمجت و بلکه اطلاع دارم علی مکنون علم، بر مطالب پنهانی لوبهتو، که اگر اظهار کنم لوبهتو به، اگر اظهارش کنم در طربتون شما مسترب میشوید. حالا بیا و علی علیه السلام بگوید که ابوبکر و عمر و عثمان اینا اعتقادی ندارند، اینجوری وارد بشه، کی قبول میکند؟ کی قبول میکند؟ تا بگویم مضطرب میشوید شما. از اضطراب العرشیه فالطبیعه البعیده، چقدر استعاره عجیبیست. میگه یک چاه عمیق را ببینید، یک دلوی به آن بسته اید، این بالاش تنابش بلرزد، این طوری توضیح میدم یعنی چه. اولا که اون حرفاییست که من بگم شما نمیپذیرید، این چند توی اولیه رو پذیرفتید که آب و نان برای کسی ندارد، سودی برای من ندارد. حرفای دیگریست که خدا به من گفته، پیغمبر به من گفته، شما حالیتون نیست. یه وقتی حضرت فرمود لو حدثت عامت و شیعتی الذین، شیعه یعنی پیروانم، نه که شیعه به من شیعه خاص، به پیروان خود اگر بگویم الذین سمونی امیر المؤمنین، همون هایی که به من میگن امیر المؤمنین، و استحل و جهاد من خالفنی، همون هایی که در رکاب من به جهادند، به بعد ما اعلم، بعضی چیزایی که میدونم، مما نزل به جبرائیل علیه السلام، که جبرائیل آورده است، و سمعت من النبی صلی الله علیه و آله، از پیغمبر شنیدم، لتفرقوا عنی، تنهایم میگذارد، حتی ابقا فی اصابت حق قلیله، چند تا یار کم و خواهم داشت. خیلی حرفا اینطوری است، زمانها بگذرد بعد معلوم میشه ابوبکر، بعد معلوم میشه عثمان کیه. من الان بگم شما قبول نمی کنید، این لرزش شما. اما ببینید تازه سلمان که سلمان است میگوید لو حدثت الناس بکل ما اعلم، چیزهایی من میدانم اگر بگویم، لقالو میگویند رحم الله قاتل سلمان، خدا رحمت کند قاتل سلمان را، اون که سلمان است. من حضرت علی چه بگوید؟ خب چقدر مثال عجیب است، چقدر این استعاره عجیب است. من بگم شما میلرزید، پس نمیگم چون نمیپذیرید. اما این تناب بالاش میلرزد، پایینش بیشتر میلرزد چون عمقش بیشتره، یعنی در گذر تاریخ لرزش بیشتر میشود. آینده ها دیگه اصلا علی رو قبول نمی کند. آینده ها واقعا اگه برفرض یک کسی هم بگه علی و استناد به علی داشته باشد کاراشو، دعوا سر ریاست طلبی میکند به استناد علی، که علی اینطوری نیست اصلا. خیلی مثل تشبیه عجیبیست که به صورت استعاره آورده است. استعاره همون تشبیه است، نتن عبر تشبیه رو نمیارن، مشبه به رو میارن، مشبه رو میارن با لوازم مشبه به. پس ببینید مطالبی هست که شما میفهمید گفتیم، به این دلیل ما هیچ نمیگویم. مطالبی هست نمیگویم، بذار در سینه بماند، چون شما پذیرش ندارید، میلرزید شما. و این لرزشش همونطور که اول تناب بلرزد آخرش در چاه بیشتر خودشونشون میده، تو تاریخ بیشتر خودشونشون میده. من باید به فکر آینده ها باشم. چه اتفاقی میفته آینده ها؟ آینده ها واقعا میخواستم بگن علی ریاست طلب است دیگه، این مسئله جا میفته. آینده ها دنیا دعوا سر میزه دیگه، همه به استناد علی علیه السلام میگفتن که ما اگه دعوا میکنیم چون شیعه علی هستیم، ما ریاست طلبیم، پس بذارید این تیکش اصلا نکن. آینده در وقت زمانی بهش رسید خودش میفهمد. در هر صورت اگر علی علیه السلام اون زمان سکوت کردن به این دلائل بود، اگر حقشون رو نگرفتن به این دلائل بود، اصلا از اسلام چیزی نمیمان، همونطور که به حضرت زهرا گفتن. نه اینکه سنیگری میمون، ببینید خود حضرت دارد در نهج البلاغه همین مقدار سنیگری که مونده من حفظش کردم، پا به پا باشون رفتم، فراز نشیبا رو داشتم که حداقل 4 تا این نمازی روزه ای اسم محمد صلی الله علیه بمونه. اونا این رو هم نمیخواستن، همه چیز از بین میرفت. و السلام علیکم و رحمت الله صلی الله علیه محمد و آل محمد.